کیست که از روی کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی، اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می، وانگه به یک پیمانه می، با ما وفاداری کند، با ما وفاداری کند. که جان فرسود از او، کام دلم نچود از او، دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نچود از او، نومید نتوان بود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دل داری کنه، باشد که دل داری کنم. گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتا منش فرموده ام، گفتا منش فرموده ام، تا با تو تراری کند، تا با تو تراری کند. زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، خدای زان طره پر پیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم، از بند و زنجیرش چه غم، هر کس که هرکس که یاری ننگ دای بینشان مشکل بود یاری چون
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاقها. موضوع دیگه استفاده حداکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاقها، سالن‌ها یا معابر و راهپله‌ها هست. همینطور استفاده از لامپ‌های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگه‌ای برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک‌کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1,300,000 دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد.
تکاپو،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان جویای علم و البته پیگیری جهان علم در جهان اقتصاد. به برنامه تکاپو خیلی خوش آمدید. دکتر کریمی متولد 1376 هستند و با وجود اینکه 27 سالند اما 8 مدال و جایزه ویژه دریافت کردند، دبیر یک سازمان مردم نهادند، سازمان پویا اندیشان شهر راز. سال 1401 هم جوان برگزیده استان شدند. خیلی خوشبختیم از اینکه مهمان ما اید آقای دکتر کریمی.
عرض سلام و ادب خدمت سرکارعالی و شنوندگان بزرگوار. من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و انشالله که بتونم به خوبی به سوالاتتون پاسخ بدم.
خواهش میکنم، یک گفتگوی دوستانه و امیدواریم مؤثر باشه. شما از بچگی یک پسر بچه درس خون باید بوده باشین، درسته؟
دقیقا، من از موقعی که وارد دوران ابتدایی شدم، از 4 ابتدایی من وارد فاز به اصطلاح موسیقی و دف نوازی شدم و فکر میکنم همون سالها هم بود یک بار برای ماه رمضان ما دعوت شدیم صدا سیما و یک اجرا داشتیم. استاد حجت الله آزادی انشالله که هر جا هستن سالم باشن ایشون، من با ایشون وارد این مرحله شدم. بعد از حالا حوزه موسیقی من دیگه
چقدر موسیقی رو ادامه دادین؟
تقریبا میشد گفت که 3-4 سال من تخصصی این کار ادامه، ولی تا الان ادامهش دادم، ولی خب دیگه از اون حوزه تخصصی اومده بیرون. بله،
موسیقی بسیار در پرورش خلاقیت مؤثره، اینو حس کردین؟
خیلی، مخصوصا موسیقی گروهی، یعنی سازهای که گروهی نواخته میشن،
به خاطر اینکه تمرکز چند برابری لازم دارن.
بله، و اینکه خب ارتباطات اجتماعی میخواد، هرچی که ارتباطات اجتماعی از سنین کودکی بیشتر بشه اون خلاقیته و اون به اصطلاح توسعه فردیه بهتر شکل میگیره.
و موسیقی دریچه‌ای بوده رو به یک باغ پر آرامش برای شما وقتی که خسته میشید از کار روزانه، درس و بروبیاهایی که خب خیلی هامون رو خسته میکنه، جسممون و ذهنمون رو خسته میکنه.
بله دقیقا همینجوری بود. حالا یه مزیت دیگرش هم این بودش که من یک خواهر برادری دارم که اینا دوقلو هستن و بعد از من به اصطلاح به دنیا اومدن، اینا موقع که شیطنت میکردم من مجبور میشدم به نحوی سرگرمشون کنم. موسیقی
میزنی.
بله، یکی از این روش های سرگرمی برای بچه ها بود و یک کمی ساکت بشم من میتونم حداقل درس بخونم.
یک ساز پرحجم بله. پرصدا هست بله. خیلی کمک کننده است در این زمینه. خیلی هم خوب. شما سال 95 وارد دانشگاه دندانپزشکی شیراز میشید. دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه شیراز میشید. چند سال این تحصیل طول میکشه. با این نگرش حتما کنار تحصیلتون یک سری هم به بازار کار زدید. از یک جایی به بعد هم درس رو یک کمی کم رنگ‌تر کردید و کار رو وارد زمینه اصلی کردید. از اون قصه هم برای ما بگید. یه نگرش بزرگتری بالای سرتون بوده، به شما تجربه بزرگترا کمک کرده، یا این که نه خودتون نیازسنجی کردید؟
دو مورد بوده، یعنی مواردی بودش که توی اطرافیان من حین تحصیل میدیدم که خب عزیزانی هستن که صرفا تحصیلات داشتن.
شما فرزند اولین؟
من فرزند اولم.
بله. سه فرزندی؟
سه فرزندی بله.
بسیار.
خب بالاخره توی خانواده من بزرگ شدم که مادر خانه‌دارن و پدر کارمند و اون جو بازاریه به اصطلاح نبود. ولی از کجا شروع شد اون دغدغه؟ از اونجایی که من دیدم صرف تحصیلات نیاز هست توی همکارای ما به اصطلاح مراوده با بازار کارشون هم داشته باشن. درسته دندان پزشکن پزشکن، ولی باید بلد باشن که چیکار بکنن برای درآمدشون. ما متاسفانه همکارانی داریم که الان در حال حاضر به خاطر ندانستن یک سری از اصول خب مجبور میشن کار رو ترک بکنند. و از اونجای شروع شد که من وارد کارهای صنفی دانشجویی شدم، یعنی شورای صنفی دانشکده که شدم و نیازسنجی که انجام شد و به اصطلاح تجربه بزرگترها که دخیل شد تو این مورده، متوجه شدم که باید حتما در کنار تحصیله
یعنی حضور در شورای صنفی دانشگاه به شما کمک کرد که کاربردی نگاه کنید به فضای کار.
دقیقاً، چون می‌رفتیم نیازها رو می‌دیدیم. و من دو سال نماینده شورای صنفی بودم، یک سالش هم تو اوج کرونا بود و اوج احتیاجات آموزشی دانشجو.
ما تا اینجا درباره شما متوجه شدیم که باید نیاز سنجی کنیم برای ورود به جهان کار و فضای اقتصادی. دو، روابط عمومی بالا داشته باشیم. و سه، اینو تحت لفظی متوجه شدیم، باید بتونیم تخصصمون رو بفروشیم.
دقیقا همینطوره و من واقعا اگر روزی بتونم در این مورد تصمیم بگیرم، یکی از اهدافم اینه که توی حوزه آموزشی مخصوصا برای بچه های کادر درمان یک سری دوره ها و یک سری واحدهای مربوط به توسعه فردی برگزار بشه. یعنی بچه ها ارتباطات اجتماعیشون قوی بشه. چرا؟ چون متاسفانه بچه هایی که خب این رشته های به اصطلاح ترند اجتماعی، یعنی دندون پزشکی پزشکی و داروسازی رو قبول میشن، صرفاً توی کتاب و درس بودن و از اجتماع مقداری فاصله داشتن و ارتباطات اجتماعی ضعیف بوده. پس باید این قوی بشه که بتونن توی جامعه خیلی نقششون رو پررنگ ایفا بکنن.
یعنی شاید بیشتر در اون گرا بودن، مجبور بودن فاصله بگیرن از جامعه و سرشون رو تو کتابا کنن و در عمل میبینیم که این به سود رشد فردی و حتی رشد اقتصادی فرد هم نیست.
دقیقاً درسته. دقیقاً.
پس شما دیدین که من میتونم مطالبات بچه های کلاسمون یا دانشگاهمون رو در واقع با بهترین بیان و زبان عرضه کنم و از پسشون بر بیام و حق و حقوقشون رو احیا کنم به نوعی. همینجا صحبتامون رو نگه داریم، یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببریم.
شریک لحظه های من خدا و نام یارب، جوان پاک میهنم همیشه با شهامت، همیشه جاودانگی دلیل نام ایران، بلوچ کرد و مازنی سپاه پاک این خاک، همیشه اولین و آخرین نگاه بیدار، از خلیج فارس و کارون، از رشادت دلیران، صدای من جوان زد میان قلب و روح مردم همیشه بیبار. سرنگ پرچمم شد اقتدار میهنم، وطن پناه من تو افتخار مردمی، قسم به لاله های سرخ چشم مادران، گزندی از کلام شور زاده میخوریم. سرنگ پرچمم شد اقتدار میهنم، وطن پناه من تو افتخار مردمی، قسم به لاله های سرخ چشم مادران، گزندی از کلام شور زاده میخوریم.
شنونده یه برنامه تکاپویید. این برنامه هم میزبان آقای دکتر محمد رضا کریمی، دندانپزشک جوان استان فارسی هستیم که صاحب 8 مدال و جایزه ویژن سال 1401 جوان برگزیده استان شدند. دبیر یک سازمان مردم نهاد هم هستند و فعالیت‌های متعدد دیگری که در تخصص و حوزه کاری خودشون دارن و بیشتر از زبانشون خواهیم شنید. آقای دکتر کریمی، خیلی خوش آمدید.
با افتخار در خدمت سرکارعالی و شنوندگان بزرگوار هست.
سلامت باشید. با آقای کریمی که صحبت می کردیم گفتند تخصص و علم نظری به تنهایی هیچ سودی نداره، با همین صراحت.
بله دقیقا،
درباره همین موضوع صحبت کنیم که چه کارهایی رو، چه ابداعاتی رو ثبت اختراع کردید در انتظار به امید خدا ورود به بازار تجاری هستند و چه طرحهایی هم در دست اقدام دارید.
خواهش میکنم. یک طرحی رو که ما داشتیم و سال گذشته خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سومین رویداد ایده ها و محصولات نوآورانه حوزه آموزش علوم پزشکی کشور ایده برگزیده شد و از طرف نهاد ریاست جمهوری ما بالاخره یک حمایتی رو گرفتیم برای ثبت بین‌المللی این اختراع.
بله.
یک دوربین داخل دهانی بود در حوزه دندان پزشکی که این رو ما توسعه دادیم ایده رو. طرح بعدی که ثبت اختراع شده تا الان و یک طرح بسیار ساده هست ولی بسیار کاربردی.
بله.
که گیره ساکشن دندان پزشکی است. شما حتما موقعی که به دندان پزشک مراجعه کردید یک شلنگی رو داخل دهان قرار میدن که تمام مایعات رو جمع بکنه و این شلنگ مدام امکان داره که از دهان خارج بشه.
بله.
و این گیره رو ما توسعه دادیم، طراحیش کردیم، نمونهش ساخته شده. این گیره رو، این باعث میشه که ساکشن در دهان ثابت باشه و تکان اضافه نخوره داخل دهان و باعث اذیت بیمار رو دندان پزشک بشه. و طرح خیلی نمونه اولیه است ولی ثبت اختراع شده، این حق تقدمش برای ما به اصطلاح ثبت شده الان در قوه قضاییه. طرح بعدی که ما نمونه اولیه‌اش رو ساختیم و خوشبختانه دو تا مدال جهانی کسب کرده، یک مدال طلا در مسابقات خاورمیانه به میزبانی کشور کویت و یک مدال نقره در مسابقات سیلیکون ولی آمریکا که در مرداد ما برگزار شد. این طرح دستگاه تشخیص سرطان سینه بانوان هستش و این هم ما به شدت در مورد طرحمون، در مورد دو تا طرحمون، خب نیاز به یک سری امتیازات داریم، نیاز به یک سری حمایت هایی داریم، مخصوصا این طرح آخری که الان جایزه گرفته که بتونیم تولید انبوهش کنیم و اولویت اولمون هم این هست که داخل کشور تولید بشه.
درست. فکر میکنم اگه یه ورودی به بازار داشته باشید جاشو باز کنه محصول دیگه و بعد تقاضا بیشتر بشه و این عرضه خود به خود افزایش پیدا کنه.
ما خوشبختانه بعد از این که نمونه اولیه محصولمون رو ساختیم، با توجه به تست‌ها و آزمایش‌هایی که نیاز داشت، متوجه شدیم که متخصصین بزرگوار و اساتیدی که توی بیمارستان‌های شیراز هستن و هیئت علمی هستن، این عزیزان،
بله،
اقبال خیلی خوبی رو نشون دادن نسبت به این دستگاه و متوجه شدیم که نیازش هست. در کنار البته ماموگرافی، یعنی به اصطلاح این دستگاه یک جورایی غربالگری به حساب میاد.
تشخیص اولیه
است و نیازش هست. پس ما اگر که اون حمایت رو داشته باشیم با یک شیب بسیار تندی میتونیم این رو دستگاه رو تولید بکنیم و عرضه بکنیم توی بازار.
سرمایه‌گذار خصوصی هم که ورود کنه به این قضیه، شما تضمین سرمایه میتونید داشته باشید با توجه به محصولی که میخواید ارائه بدید؟
بالاخره حوزه
این اتفاق در حوزه کار شما میفته.
ببینید، بالاخره در حوزه سرمایه‌گذاری ما چندین نوع سرمایه‌گذاری داریم، یعنی قراردادهایی که بسته میشه و انواعی رو که سرمایه‌گذار مشخص میکنه. خب سرمایه‌گذاران میان به اصطلاح با تیم‌هایی که میخوان روی طرحشون سرمایه‌گذاری بکنن مذاکره میکنن، میگن که ما این انتخاب ها رو میتونیم داشته باشیم توی سرمایه گذاری با شما.
بله.
و با مذاکره به اصطلاح حل میشه، قرارداد امضا میکنن، درصدی مشخص میشه، همه این موارد.
منظور
اینه
که سرمایه گذاری در زمینه تولید این محصولات نسبت به محصولاتی که برای مثال موجود زندند و خطر تولیدشون خیلی بالاتره، احتمال خطا توشون خیلی زیاده، در این زمینه این احتمالات حذف میشه دیگه، یعنی خطرات سرمایه گذاری کمتر میشه اگر که بازار فروش مشخص شده باشه.
بله. و از اون طرف وقتی که دستگاهی باشه در حوزه سلامت و بهداشت، مخصوصا وقتی که نیازش بالا باشه، ریسک سرمایه گذاری هم پایین میاد.
حمایت دولتی مثلا میتونه اینجوری باشه آقای دکتر کریمی، که دولت هم موظف کنه به مراکز دولتی که شما از این دستگاه استفاده کنید؟
دقیقا. یعنی اگر که ما به اصطلاح سرمایه گذار بیاد و بگه که من سرمایه گذاری میکنم، میخوایم دستگاه رو تولید بکنیم، البته قبل از این ما باید اعلام نیاز داشته باشیم از مراکز دولتی. به طور مثال بیمارستان نمازی، بیمارستان شهید فقیهی، اینها باید اعلام نیاز به ما بکنن، ما باشون صحبت بکنیم، به ما مجوز بدهند که ما مثلا از دستگاه شما 20 تا 30 تا 40 تا دونه از دستگاه شما رو ما نیاز داریم.
درسته.
و بعد از اون سرمایه گذار ما بهش مراجعه میکنیم، مذاکره میکنیم که سرمایه گذاری انجام بشه، تولید میشه، عرضه میشه به بازار، چه خصوصی چه دولتی.
بسیار خوب. دو سال در زمینه تولید و در واقع ابداع و اختراع فعالیت کردید و نتیجه اون چندین محصول مختلف بوده. آینده پیش رو رو چطور میبینید؟ فکر میکنید تا کجا میخواید پیش روی کنید؟ و نگاهتون به فضای تولید چیه آقای کریمی؟
آینده پیش رو خب خیلی جای کار داره، مخصوصا با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی که داره تو سطح دنیا الان شکل میگیره، مخصوصا در حوزه هوش مصنوعی. و خدمت شما که عرض شود، الان ما محصولات یا ابداعات دیگه هم در انتظار داریم، یعنی طرحاشو داریم توسعهش میدیم که ثبت بشه و بعدش بتونیم علنیش بکنیم، چون وقتی یک طرحی هنوز ثبت نشده نمیشه علنیش کرد و این یعنی همینجوری ادامه داره. و الان در حال حاضر ما واقعا نیاز مبرم داریم به تولید داشته باشیم، دستگاه نوآورانه داشته باشیم با هزینه پایین اما کاربرد بالا.
منظورتون اینه اون مراحل ثبت اختراع یه جایی باید متوقف بشه تا این قبلی‌ها تعیین تکلیف بشن؟
احسنت. و ما همیشه وقتی که صحبت میکنیم با مخترعین عزیزی که حالا تو سراسر کشور هستند و مراجعه میکنند با ما، میگیم که صرفاً اختراع باعث امتیاز خاصی نمیشه. ما الان در اداره اختراعات ایران شما اگر که جستجو بفرمایید میلیون ها ثبت اختراع داریم، ولی شاید از اینها کمتر از 1000 تاش تبدیل به محصول واقعاً کاربردی شده باشه.
یعنی باید متولد بشیم تا تبدیل بشیم به انسانی اثرگذار، در غیر این صورت که هیچ سودی نداره پتانسیل حضور ما.
بله دقیقاً. باید حتما اون اختراع تبدیل به یک محصول
چقدر
بشه.
چقدر در روز وقت میگذارید برای اینکه این پروژه های ثبت اختراع شده کاربردی احتمالاً امتحان پس داده شما خارج از فضای آزمایشگاهی به تولید برسه برای جذب سرمایه گذار؟
من یک تعبیر دیگه ای داشته باشم از این موضوع، اینجوری بگیم که ما وقتی یک محصول رو تولید میکنیم و ثبتش میکنیم، نمونه اولیش ساخته میشه، باید یک مقدار جامعه هدف و جامعه سرمایه گذارمون رو مشخص بکنیم.